دیروز نمیدونم ضبطشو زدم یا نزدم من. ها؟ نه کل صفحه رو، اینو من یادم نیست که ضبط خود این برنامه رو زده بودم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در ادله و مستندات قاعده لاحرج بود. تا اینجا درباره دلیل اول یعنی آیات به یک آیه اشاره کردیم و اونم آیه 78 سوره حج بود. نتیجه این شد که این آیه قابلیت مستند واقع شدن برای قاعده رو داره. آیه دوم آیه ششم سوره مائده است. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. می‌فرماید خداوند تبارک و تعالی قصد ندارد و اراده نکرده و اراده نمی کند که بر شما حرج قرار بدهد. حالا این آیه البته بخشی از آیه شش سوره مائده است که کاملش از این قراره، چون باید مجموع آیه رو ما معناش رو بدانیم و در بررسی و استدلال به مجموع آیه توجه کنیم. می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین. می‌فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، وقتی که برای نماز برمیخیزید دستها و صورتهاتون را تا آرنج بشویید و سرهاتان را مسح کنید. و نیز حالا سر یعنی بخشی از سر را و همچنین پاهای خود را تا قسمت برآمدگی روی پا. و ان کنتم جنوبن فتطهروا، اگر جنوب بودید، اگر با زنان آمیزش داشتید، پس غسل کنید. و ان کنتم مرضا او علی سفرن او جاء احد منکم من القائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه. عرض به حضور شما، می‌فرماید اگر مریض بودید یا در سفر یا کسی از شما قضای حاجت داشت، قضای حاجت کرده بود، یا با زنان مجامعت داشتید اما آبی برای طهارت، حالا یا وضو یا غسل نیافتید، پس به یک خاک پاک، به خاک پاک تیمم کنید به این شکل، به این ترتیب که بخشی از صورت و دست‌های خودتون را مسح کنید. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. خداوند نمی‌خواهد شما را در حرج و مشقت قرار بدهد، ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون. خداوند نمیخواد شما رو در تنگنا قرار بدهد، اما میخواهد، بلکه میخواهد شما را پاکیزه گرداند و نعمت خودش را بر شما تمام کنه. لعلکم تشکرون، باشد که اهل شکر باشید و خداوند را سپاس بگویید. خب معنای این آیه روشنه. ترجمه ای که حالا گفته شد، معنای آیه را اجمالا معلوم میکنه، اما تقریب استدلال به این آیه چیه؟ دقت بفرمایید، اونهایی که به این آیه استدلال کردند، خب حالا عمدتاً از بین فقها مثل مرحوم مقدس اردبیلی و از معاصرین فقیهانی مثل امام رحمت الله علیه و مرحوم آقای خویی، استدلال به این آیه رو پذیرفتن و میگن آیه دلالت دارد بر قاعده لاحرج. حالا دقت بفرمایید، تقریب استدلال به این آیه چیه؟ البته حالا شما کتاب‌های قواعد فقهی را نگاه کنید، بسیاری از بزرگان این آیه رو جز آیاتی قرار دادن که میتونه مستند قاعده قرار بگیره، مثل مرحوم مراغی در عناوین و از حضور شما مرحوم آقای بجنوردی در این کتاب قواعد فقهیه و خیلی ها از فقها، افراد بسیاری به این آیه استناد کردن برای اثبات قاعده لاحرج. حالا تقریب استدلال به این آیه چیه؟ ببینید، میگن آیه در واقع بیان حکم تیمم رو میکنه. اصلش میفرماید وظیفه شما در درجه اول این است که برای نماز وضو بگیری، برای جنابت غسل کنی. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم. خب این امر به وضو است. و اگر جنب بودید پس فتطهروا، اینم به معنای فاغسلوا غسل بکنید. لکن اگر مریض بودید و مثلا در سفر بودید و یا حالا به اصطلاح با زنان آمیزش داشتید، یعنی نیاز داشتید به این که وضو بگیرید یا غسل بکنید، طهارت ماهیه لازم داشتید اما آب نیافتید، پس تیمم کنید. این در حقیقت داره به اصطلاح تبدیل و جایگزینی وظیفه تیمم به جای وضو در صورت عروض این مثلا موانع و مشکلات، این رو داره بیان میکنه. این معنای عرفی آیه، ظاهر عرض به حضور شما این آیه عرفاً این است که تیمم در حال مرض و سفر را داره بیان می کند و این که می فرماید ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، این در واقع داره می خواد بفرماید که اگر برای شما خداوند تبارک و تعالی حکم تیمم را قرار داد برای این بوده که به سختی نیفتید، برای اینکه حرج را از شما بردارد. بالاخره این روشنه، کسی که در سفره، حالا البته امروزه سفر با توجه به این امکاناتی که وجود داره مانعی برای تحصیل ما نیست، ولی در گذشته بالاخره سفر یه مشکلاتی را در تحصیل آب ایجاد میکرد. همه جا آب نبود، در این مسافرت باید عرض به حضور شما تلاش میکردن، جستجو میکردن آب فراهم بکنن. این که خداوند به مسافر و در این سفر امر میکرد نماز را با وضو بخوانید و به هر قیمتی به دنبال تأمین آب باشید، این خب معلومه یه امر حرجی است، یه امر مشکل و سختی است. یا مثلا کسی که بیماره به او الزام بکنند که حتما باید تأمین آب بکنی و با آب وضو بگیری یا غسل بکنی، خب اینم طبیعتاً موجب مشقت و حرج بود. لذا خداوند متعال میخواد بفرماید برای این که شما به مشقت نیفتید، برای این که خداوند نمیخواد شما در مشقت و سختی قرار بگیرید، من تیمم رو برای شما قرار دادم، وضو و غسل را در این شرایط از شما برداشتم برای اینکه به حرج نیفتید. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. این روشنه، خداوند تبارک و تعالی برای اینکه این حرج را تحمیل نکنه، یعنی تکالیفی که موجب حرج و مشقت و زیغه است بر مؤمنان و مسلمانان بار نکنه، گفته اصلا طهارت مائی لازم نیست، شما میتوانید تیمم بکنید. خب این معناش چیه؟ معناش این است که بالاخره این دو تکلیف، یعنی وضو و غسل، هرگاه حرجی باشند بنابه مفاد این آیه این برداشته می شوند و این بالاخره هم شامل عرض به حضور شما وضو میشه که اصلا این آیه اون رو به صراحت داره بیان میکنه، و هم شامل اموری که مقارن با خود نمازه، یعنی عرض به حضور شما حتی اگر خود نماز حرجی باشد به استناد این آیه برداشته میشه. یعنی به تعبیر بعضی از بزرگان هیچ فرقی بین حرج در مقدمات تکلیف یا حرج در خود تکلیف به اعتبار عرض به حضور شما مشکلاتی که از رهگذر تکلیف یا مقدماتش پیش میاد این برداشته میشه. شما میتوانید این رو مثلا وضوع و غسل را تبدیل کنید به تیمم. خب این ملاحظه می فرمایید که این عرض حضور شما استدلالی است که به این آیه می شکر. ببینید خب اگر خداوند تبارک و تعالی در این آیه به خصوص درباره وضوع و غسل فرموده که وضوء و غسل این خصوصیت رو دارند که اگر حرجی بشن این برداشته میشه، تبدیل به تیمم میشه. حالا عنایت بفرمایید، آیا میتونیم این رو به عنوان قاعده کلی ذکر کنیم؟ بله، برای این که ببینید درسته خداوند این رو در صدر آیه به خصوص درباره وضوء و غسل فرموده، اما این که می‌فرماید ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، این کأنه جنبه تعلیل داره، جنبه علت دارد برای تبدیل وجوب وضوء و غسل به وجوب تیمم. این تعلیله که انه در مقام تعدیله، میگه فَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا، تیمم کنید، اگر آب پیدا نکردید یا در این حالات بودید تیمم کنید. چرا؟ ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، برای اینکه خداوند تبارک و تعالی به دنبال این نیست که برای شما حرج قرار بده. خب اگر این جنبه تعلیل داشته باشد، نتیجه اینه که هر جایی که حرجی ایجاد بشه به واسطه مقدمات یک تکلیف یا خود یک تکلیف، اینجا این برداشته میشه. حالا این به نظر میرسه عرض به حضور شما نهایت تقریبی است که میتوان برای استدلال به این آیه ذکر کرد. این به هر حال منتها به اصطلاح حالا یه بحثی است که حالا آیا اینجا مسئله وضوء و تیمم اختصاص داره، یعنی خصوصیتی داره، و حرج در خصوص تیمم و نسبت به وضوء و غسل به اصطلاح چنین تأثیری داره، یا اینکه نه این میتونه یه معنای عامتری داشته باشه در همه تکالیف. اگه خاطرتون باشه در مورد اون آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یکی از احتمالاتی که ذکر شد این بود که این آیه در مقام ترخیص نسبت به بعضی تکالیف در هنگام ضرورته، و اگر این احتمال رو ما بپذیریم نتیجهش این است که پس در اون موارد خاصی که شارع تصریح کرده این ترخیص داده شده، ما نمیتونیم این رو سرایت بدیم در همه جا اثبات کنیم، فقط باید ببینیم در چه مواردی شارع این ترخیص رو داده، اون وقت ما در اون موارد مثلا یکی از اون موارد همین مسئله وضوء و تیمم. لقائل ان یقول، که این آیه هم به خصوص داره اثبات ترخیص میکند نسبت به تیمم هنگامی که حرج در وضوء و غسل یا به تعبیر دیگر طهارت مائیه فراهم بشه. بنابراین نمیتوانیم یه قاعده کلی ازش استفاده کنیم، نمیتوانیم بگیم هر جایی به واسطه یه تکلیف یا مقدماتش حرجی پدید آمد، یعنی تکلیف حرجی بود یا مقدماتش حرجی بود، این تکلیف برداشته میشه. پس یه اشکالی که ممکنه نسبت به این آیه و استدلال به این آیه مطرح بشه اینه که حداقل احتمال این وجود دارد که این آیه صرفا اثبات بکند ترخیص شارع را نسبت به تیمم در جایی که وضوء و غسل مستلزم حرج بر مکلف باشه. لذا ما نمیتونیم اینو مثلا مستند قاعده قرار بدیم، چون قاعده لا حرج در واقع میخواد بفرماید در شرع تکالیف حرجی برداشته شده، هر تکلیفی که حرجی باشه نفی شده. مسئله خصوص وضوء و غسل نیست، مسئله عمل. لذا لقائل ان یقول که این دلیل اختصاص دارد به این باب و عرض به حضور شما نمیتونه از این جهت مورد استناد قرار بگیره. خب این به نظر میرسه که با ظاهر این آیه شاید چندان همخوانی نداشته باشه. ببینید، درسته آیه در خصوص وضوء و غسل و طهارت مائیه و حرجی بودن اونها بیان شده و بعد طریق تیمم را در این فرض بیان کرده، اما همطوری که اشاره شد ما یرید الله لیجعل علیکم فی الحرج من حرج، این در واقع یه بیان کلی است، یه بیان تعلیلی است که چرا ما وضوء و غسل را در این جهت مبدل کردیم به تیمم، برای اینکه حرجی بود. پس اولا به نظر میرسه این آیه و این قسمت و این فقره از آیه چون در مقام تعلیله، لذا این مانع اختصاص این حکم به موضوع وضوء و غسل و تیمم باشه. این اولا. ثانیا اگر همین چنین باشد که به نظر ما نیست، ثانیا بالاخره با این آیه هرچند در همه ابواب اثبات نمی شود قاعده لا حرج، و ما نمیتونیم به عنوان قاعده‌ای که در همه ابواب جریان داره بهش استناد کنیم، اما بالاخره در باب تیمم و حرجی بودن وضوء و غسل این مسئله ثابت میشه. یعنی هر جا هر زمانی وضوء یا غسل حرجی باشد و این حرج به هر نحوی باشه، چون دیگه از این جهت اطلاق داره چه در مقدمات و چه در خود تکلیف، این تکلیف برداشته میشه و به جاش تکلیف به تیمم قرار میگیرد. وقت این رو ما میتوانیم ضمیمه کنیم به بعضی از عرض به حضور شما ادله دیگر و روایات دیگر، و بعد مثلا یک نتیجه کلی و استنتاج کلی از این داشته باشیم. این تقریبا نهایت توجیه یا تقریبی است که می توانیم برای استدلال به این آیه ذکر بکنیم. حالا عرض کردم بزرگانی ملتزم شدن به این که این آیه قابلیت استدلال داره. حالا دیگه من فقط این نام میبرم که به اصطلاح از جمله مرحوم مقدس اردبیلی در کتاب زبدة البیان عرض به حضور شما، ایشون قائل به این است که این قابلیت برای این آیه وجود داره که ما بتوانیم به اون استدلال کنیم، چون ایشون تعبیرش اینه که اول یه قیل را، یعنی یه قیلی رو نقل میکنه به سخن مرحوم طبرسی در مجمع البیان، و حالا نظری داره ایشون که حالا بعد خواهیم گفت که این مشعر به ضعف سخن مرحوم طبرسی است. بعد می‌فرماید و یحتمل ان یکون المراد ما یرید الله جعل الحرج علیکم به تکالیف شاقه مثل تحصیل الماء على كل وجه ممکن ما عدم کون الماء حاضر و ان کان ممکنا فی نفس الامر ولا به طلب شاق کل حفر و غیره، بل بنی علی الظاهر یا بنا علی الظاهر و قبل تیمم. بعد آخرش هم میفرماید و هو مقتضى شریعت سمحه زبدة البیان صفحه 46. خب به غیر از ایشون عرض کردم مرحوم امام رحمت الله علی، من آدرس عبارت ایشون رو هم ذکر بکنم، امام رحمت الله علی هم قائل به این که به این آیه میتوان استدلال کرد. عبارت ایشون در کتاب الطهاره جلد 2 صفحه 13. مرحوم آقای خویی هم ملتزم به همین مطلبه و معتقده که این آیه قابلیت استدلال داره. التنقیح جلد کتاب الطهاره جلد 9 صفحه 358 و البته در بعضی مجلدات دیگر هم مرحوم‌های خویی همین رو فرمودن. به هر حال تقریب استدلال به این آیه رو، یعنی صلاحیت و امکان استدلال به این آیه رو بعضی از فقیهان پذیرفتن و میگن به این آیه میشه بر قاعده تمسک کرد. اما در مقابل خب یه جمعی معتقدند که این آیه شأنیت استدلال نداره و بر این باورند که نمیتونیم به این آیه استناد بکنیم. شاید در میان مفسرین معنایی که برای این آیه ذکر شده بیشتر به نحوی است که این آیه رو از صلاحیت برای استدلال خارج میکنه. حالا این در کلمات مرحوم طبرسی در مجمع البیان هست، این رو هم من آدرسشو خدمتتون عرض بکنم، مجمع البیان جلد 3 صفحه 277. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان جلد 5 صفحه 230 و از تفاسیر اهل سنت هم آلوسی در روح المعانی جلد 56 صفحه 345. نوعاً اینها آیه رو به گونه ای معنا کردن که حالا من توضیح میدم معنایی که این آیون گفتن چیه. آیه رو به گونه ای معنا کردن که ازش مسئله مفاد این قاعده به دست نمیاد. حالا چه معنایی این آقایون؟ من حالا ببینیم با تفاوت‌هایی که در کلمات اینها وجود داره خیلی کاری ندارم. عمدتاً معنایی که اینها از آیه کردن رو ذکر میکنم در میان مفسرین. اون وقت برخی از فقیهان هم همین معنا رو پذیرفتن و لذا قائل شدن به این که این آیه برای استدلال مناسب نیست. معنایی که این آیون گفتن عرض به حضور شما اینه، میگن ببینید اساسا این آیه میخواد بگه خداوند متعال که تکالیفی برای شما قرار داده، اما از وضو و غسل و تیمم، این تکالیف به این منظور نبوده که شما گرفتار مشقت و زیغ و سختی بشید، بلکه این مشقت ها و سختی ها متضمن مصالح و منافعی است که کمال و سعادت شما رو تضمین میکنه. ببینید خیلی فرق میکنه. اگه خاطرتون باشه ما در ضمن بیان احتمالاتی که در مورد آیه اول ذکر کردیم، احتمال پنجم از احتمالات ششگانه اخیر این بود که خداوند میخواد بفرماید اون چه که شما فکر میکنید مشقت و سختیه، این مشقت ها بدون فایده نیست، این مشقت ها در دلش مصلحته، در دلش فایده وجود داره و اینها رو گمان نکنید که سختی است، نه اینا راحتی و آسانی درشه. و اگر خداوند مثلا در یه فرضی بر شما تکلیف میکنه با آب وضو بگیرید و غسل کنید، و اگر هم آب و به اصطلاح پیدا نکردید به جای غسل و وضو تیمم بکنید، نمیخواد بر شما سخت بگیره، چون ممکنه به ذهن اینا بیاد که خیلی خوب حالا که ما تو سفریم خدا اصلا اینا رو از ما برداره، وضو رو برداره، غسل رو برداره، ما پردون. خدا میفرماد اگر ما تبدیل میکنیم وضو و غسل را به تیمم، نمیخوام بر شما سخت بگیریم. ما غرضمون ایجاد مشقت و حرج بر شما نیست، این مشقت هایی که شما گمان میکنید مشقته در واقع متضمن فایده و مصلحت برای شماست. یعنی مشقتی که در وضو و غسل در شرایط عادی هست، مشقتی که در تیمم در شرایط غیر عادی هست، اینا فی الواقع مشقت نیست. خداوند این تکالیف رو برای این قرار نداده که شما رو گرفتار مشقت و زیغ بکنه. هدف خداوند و غرض او اینه که شما رشد بکنید، به سعادت برسید، به کمال برسید. این تقریبا معنایی است که از کلمات برخی از مفسرین مثل این بزرگوارانی که نام بردم ذکر شده. مرحوم علامه طباطبایی برای اثبات این مدعا و اینکه معنای آیه اینه دو دلیل ذکر کرده، دو دلیل برای این مدعا ذکر کرده. و البته حالا مثلا برخی از این ادله هم در برخی کتاب‌های فقهی اخذ شده و به اون استناد شده برای ترجیح همین معنایی که عرض کردیم. ببینید مرحوم علامه می‌فرماید دلیل اول ایشون اینه، میگه همین که خداوند تبارک و تعالی نفی را معلق کرده بر ارادت الجهل دون نفس الحرج، این خودش شاهد این است که میخواد بگوید ما غرض ما ایجاد مشقت بر شما نیست، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. اینجا نفیه معلق شده بر چی؟ متعلق شده به چی؟ به جعل. تعبیر ایشون اینه. دخول من علی مفعول ما یرید لتأکید نفی، فلا حکم یراد بهی الحرج بین الاحکام دینیه اصلا، لذالک علق النفی علا یا علق النفی علا ارادت الحرج ارادت الجعل دون نفس الحرج. میخواد بگه خداوند اساسا هیچ حکمی و تکلیفی که موجب مشقت بشه و برای مشقت ایجاد مشقت در مکلفین نیست، این به خاطر این که اینا خودشون یه مصالحی دارن. بعد میگه و لذالکه، برای همینی که خداوند نفی را معلق کرد بر اراده جهل، یعنی خدا اراده نمی کند و هدفش جعل حکم حرجی نیست. نمیخواد بگه ما اصلا حکم حرجی نداریم، میخواد بگه خدا اراده جعل حکم حرجی ندارد، نمیخواد حرج را بردارد، بلکه میگه حکم عرض به حضور شما خداوند اراده نمی کنه و قصد نمی کنه و غرضش این نیست که حکم حرجی جعل بکنه. خب حالا این در این بیان مرحوم علامه البته به اصطلاح تکمله ای داره، توضیحی داره. ایشون در ادامه میگه که ما دو جور حرج داریم، یه حرجی است که بر ملاک حکم عارض میشه، یعنی خود حکم عرض به حضور شما درش حرج وجود داره، منتها چون یه مصلحتی هست و اون مصلحت مطلوبه، این حکم ولو به خاطر ولو ملاکش سختی داشته باشه اما برای تأمین اون مصلحت جعل میشه. مثلا مثال میزنه، میگه فرض بفرمایید کسی که لذت بردن از یک غذایی رو حرام بکنه برای خودش، حالا میگه من نمیخوام فلان غذا رو بخورم، میخواد حالت زهد رو در خودش تقویت کنه. خب اینجا درسته این حرمت التزاز از قضا حرجی است، اینکه این میشه آدم بالاخره یه چیزی خوشش میاد از قضای خوب اینو برای خودش حرام بکنه، این حرجه، ولی این حرجی است که به واسطه اون مصلحتی که در درون این وجود داره این مطلوب میشه. گاهی از اوقات اینو میگن پس اصل حکم حرجیه، گاهی حرج مربوط به اصل حکمه، گاهی حرج از یه اسباب بیرونی ناشی میشه، یه اتفاقاتی میفته، یه عوارضی و تواری پیش میاد که یک حکمی بعضی از افراد و مصادیقش حرجی میشوند، مثل همین فرض کنید که وضو گرفتن با آب برای مریض در سرما، این فرد از وضو در این شرایط برای این شخص حرجی شده، والا به طور طبیعی اون حرج در ملاکش نیست. وقت ایشون میگه خود این حاکی از اینه، اون چه که اینجا توسط این آیه داره نفی میشود، این مربوط به اون قسم دوم و حرج دوم، اون حرج دومی نیست. علامه میخواد بگوید که عرض به حضور شما، اگر ببخشید مربوط به قسم اول نیست، مربوط به قسم دومه، میخواد بگوید که در جایی که به واسطه یک امر خارجی یه حرجی پیش میاد، حکم در اون فرد حرجی کنار میره و ساقط میشه. این یک قرینه، یک شاهد، یک دلیل. دلیل دومشون این تعبیر لاکن یورید لیطهرکم است، میگه خود این اضراب و استدراکی که در آیه شده، این نشون میده آیه میخواد نفی حرج در ملاک بکنه، یعنی خداوند اون اولی را اراده کرده، یعنی میخواد بگه احکامی که برای مکلفین جعل میشوند اینا هیچ کدوم حرجی نیستن. پس دقت کنید، دو تا شاهد، دو تا دلیل مرحوم علامه برای اینکه این آیه اساسا ربطی به ما نحن فی نداره، یکی این که میگه اساسا نفی را معلق بر جعل کرده نه حرج، دوم این که ولکن لیطهرکم اشاره به همون مصلحت اصلی است که در احکام وجود داره. مثلا حالا مثالی که میزن، فرض کنید یکی میگه، اولا میگه برو فلان قضا رو از اون راه دور بگیر بیار، اون قضاش خوبه، پاکیزه است، قضای خوب مثلا این همه را خب. بعد این که میگه خب برو فلان قضا رو از این راه دور بگیر، بعد برش توضیح میده، میگه نمیخوام به زحمت بیفتی تو این همه راه دور بری، چون قضاش خوبه میگم برو از اونجا بگیر بیار. این معنیش چیه؟ میگه من قصدم به زحمت انداختن تو نیست، مصلحتی که در این وجود داره و خوبی قضا باعث میشه من به تو میگم برو اونجا. اینجا هم همینطوره، خدا که انه داره به مردم و مسلمان ها میگه من نمیخوام شما رو به زحمت بندازید، این کارا چون مصلحت داره من میگم انجام بدید. اگه معنای آیه این باشه، این دیگه به درد قاعده لاحرج نمیخوره. پس این اصل این دیدگاه و استدلالی که اینجا بود، دو تا دلیلی که آیون ذکر کردن. عرض کردم برخی فقها طبعاً لبعض المفسرین هم این رأی و نظر رو اختیار کردن. حالا باید بررسی کنیم ببینیم آیا عرض به حضور شما این نظر صحیحه یا نه. الحمدلله رب العالمین.